از گوش کن تقدیم می کند.
کشتی های ما بهش میگیم کشتی های اقیانوس پیما، کشتی هایی هم که میتونن توی دریاهای اقیانوس برن، دریانوردی کنن و حتی میتونن 3 ماه از ساحل این کشتی ها دور باشن. 3 ماه، 90 روز و شاید هم بیشتر. این کشتی ها یخچال های عظیم دارن، مثلا سبزیجات توشونه، یکی دیگرش گوشت توشه، یکی دیگرش نمیدونم مواد شیر و غیره و غیره و اینا. 3 تا 4 تا 5 تا یخچال های بزرگ داره، آشپزخونه خیلی بزرگ داره، بعد باشگاه داره، نشیمنگاه داره. مثلا همین جایی که الان شما نشستین و دارین گوش میکنین، میتونین سیگار بکشین، میتونین نمیدونم بازی کنین. اتاقک هایی داره بهش میگن کابین، اتاق فرمانده جداست، فرمانده کشتی جداست، یعنی کاپیتان کشتی جداست، اتاق افسرها جداست، اتاق بغبغان ها جداست، نمیدونم دوش داره، حمام داره. حتی این کشتی های بزرگ استخر دارن، استخر عقبش استخر داره که استخر به آب اقیانوس پر میشه. یکی از لذت هایی که من میبردم، چون من عاشق دریا و آب بودم و اگه تنم به آب نمیخورد اصلا من واقعا مریض میشدم. الانش هم اینطوریه. اونجا من میگفتم و اینا سریع کاری نبود، چون اونجا یه شاسی رو فشار میدادم و این با پمپای عظیمی که وجود داشت استخر رو پر آب میشد. حالا آب کجا؟ هر اقیانوسی که بودی آبش میتونست سرد باشه، میتونست گرم باشه با توجه به وضعیت هوا دیگه. شما که همینجوری در حال سفر هستیم با این کشتی، از نیمکره شمالی میرین به نیمکره جنوبی، شما چندین نوع آب و هوا رو چکار میکنین، تجربه میکنین.
هات گوشگان،
بزرگترین کشتی تفریحی دنیا. کشتی جدید رویال کارائیب به نام سمفونی دریاها، بزرگترین و مجلل‌ترین کشتی تفریحی ساخته شده توسط بشر، به ارزش 1.35 میلیارد دلار است. این کشتی 9 طبقه که از آن به عنوان شهری روی آب یاد می‌کنند، با طول 362 متر و عرض 65.5 متر، مجهز به 2775 اتاق و حدود 7000 مسافر و 2000 خدمه می‌باشد. 7 منطقه جداگانه در آن وجود دارد که هر کدام دارای سبک و سیاق خاص خود و جاذبه‌های منحصر به فردی هستند. سمفونی دریا شامل امکاناتی چون 18 عرشه، 23 استخر و جکوزی، مجموعه سرسره‌های آبی، باشگاه، شبیه ساز امواج مصنوعی برای موج سواری، سینما استبودی، سالن تئاتر، گالری آثار هنری، زمین گلف، بسکتبال، زیپلاین، دیوارهای صخره‌نوردی، شهر بازی، مرکز خرید متنوع، پارک مرکزی با 20000 جای مختلف، 20 رستوران، 42 بار، 6 کافه، محوطه اسکی روی یخ، مهد کودک، 24 آسانسور و غیره می‌باشد. همچنین مجهز به سرسره آبی از بالاترین طبقه کشتی تا پایین به طول 30 متر است که بزرگترین سرسره ساخته شده بر روی کشتی می باشد. سویت خانوادگی این کشتی 150 متر مربع وسعت دارد که امکاناتی همانند اتاق خواب، اتاق نشیمن جداگانه، میز هاکی هوایی، سینمای خانگی و یک زمین تنیس و استخر مخصوص در بیرون دارد و اجاره این خانه برای 7 روز سفر 50000 دلار می
باشد. گوشگان.
طور که مطلع هستین، بیشتر سطح کره زمین رو به اصطلاح آب فرا گرفته و خب اینا بیشتر اقیانوس هستن. اقیانوس های خیلی مهم عبارتن از اقیانوس هند، بعد اقیانوس اطلس که همون اتلانتیک هم بهش میگن، و بعد اقیانوس آرام که بزرگترین اقیانوس هست، و دوتا اقیانوس دیگه هم هست که در 2 قطب این قرار گرفته، اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس منجمد جنوبی. به اون اقیانوس منجمد شمالی آرکتیک هم میگن مگه اشتباه نکنم. در اصل اینا مهمترین هن و تمام این اقیانوس ها به جز 2 آخری که یکیشون در نیمکره شمالی قرار گرفته و اونی که در نیمکره جنوبی، اقیانوس های دیگه اون 3 تا، یعنی اطلس و اقیانوس هند و اقیانوس آرام، اینا هم تو نیمکره شمالی هستن و هم تو نیمکره جنوبی. برای میتونیم به اندازش و بزرگیشون چیکار کنیم؟ پی ببریم. مثلا اقیانوس هند از سمت غربش با افریقا و شرق قاره افریقا هم مرزه. البته در بالا و پایین همینطور دیگه، یعنی کلن با سمت چپش این قاره قرار گرفته، سمت راستش هم کشور اندونزی و یه خورده پایین تر و ایناش استرالیا و ایناست، یه قسمتی از استرالیا. به همین صورت اقیانوس‌های دیگه هم همینطور هم. یعنی محدودشون مشخصه. یه سری کشتی هایی هم هستن که تو دنیا، حالا معمولا فرانسه خیلی تو این مسئله پیشرفت کرده، تو ایران هم داره، کشتی های اکتشافی هستن که اینا میچرخن تو اقیانوس و خیلی از جاها و مجهز به دستگاه های خیلی پیشرفته هستن و اینا معمولا برای برنامه های هواشناسی، برای برنامه های شناخت از دریا، اعماق دریا ها، حتی وسایلی دارن مثل زیر دریایی خیلی کوچیک که اینا رو میدن پایین و میتونه حتی تا 8 کیلومتر 9 کیلومتر بره پایین، یعنی پایین سطح دریا. نورافکن داره، دوربین داره، بازو داره، خیلی کار رو میتونن انجام بدن. قباس های خیلی به اصطلاح ماهری معمولا روی این کشتی های اکتشافی هست و اینا کارهای بعضی موقع لرزنگاری هم حتی انجام میدن که ببینن مثلا در کجا مخازن نفت هست، در کجا مخازن گاز هست که هنوز کشف نشده، یا در رابطه با آبزیان و موجودات زندهی که در دریاها زندگی میکنن، در رابطه با محیط زیست فعالیت دارن معمولا.
هات گوشگان.
تمام اقیانوس هنوز یک محل بسیار مرموزه. عمده بخش زمین رو اقیانوس پوشش میده، اما هنوز خیلی چیزها رو در موردش نمیدونیم. مطمئناً یکی از اسرارآمیزترین این مکانها، عمیق‌ترین و تاریک‌ترین قسمت اونه، جایی که بهش ماریانا ترنچ یا گودال ماریانا میگن. این گودال در اقیانوس آرام در نزدیکی جزایر ماریانا قرار داره. عمقش از ارتفاع کوه اورست هم بیشتره و تقریباً به 11 کیلومتر زیر سطح آب میرسه. همچنین در امتداد کف دریا برای حدود 2500 کیلومتر وسعت داره. اما با وجود اندازه بزرگش هنوز بخش زیادی ازش کاوش نشده، مخصوصاً بخش‌های عمیقش. برای مقایسه بیش از 4000 نفر با موفقیت به قله اورست صعود کردند، اما تا حالا کمتر از 30 نفر شخصاً به گودال ماریانا رفتن. حتی از این 30 نفر تعداد خیلی کمیشون تونستن به اون اعماق پایین برن. تنها یک مأموریت درست و حسابی در سال 1960 به اعماقش انجام شد و بعد از اون تا سال 2012 خبر چشمگیری از گودال ماریانا نشد. این گودال عمیق و مرموز در دهه 1870 شناخته شد، ولی همچنان ناشناخته بود و کسی نمیدونست چقدر عمیقه، تا اینکه در سال 1951 توسط یک کشتی بریتانیایی دقیقاً لوکیشن اصلیش شناخته شد. با اینکه این منطقه از قبل شناخته شده بود و مردم چیزهایی را ازش میدونستند، اما به دلیل محدودیت‌های تکنولوژی در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 بازدید از این گودال غیر ممکن بود، تا اینکه در دهه 1960 با کنجکاوی جکوس پیکارد و دانواش به اعماقش سر زدن و فهمیدیم که اونجا چقدر مرموزه. البته در عصر حاضر هنوز فناوری رو برای رفتن به اعماق این نقطه نداریم و برامون چالش برانگیزه. اما خب مگه صعود به قله اورست کار راحتیه؟ اونم کار سختیه، ولی کلی آدم انجامش دادن، پس چرا به اعماق گودال ماریانا نمیریم؟ چرا هنوز اطلاعات کمی داریم؟ از یک طرف دولت‌ها به خاطر بودجه‌های زیادی که باید برای این نوع تحقیقات بدن، ترجیح میدن سازمان‌های کم خطر رو مأمور کنن تا تحقیقات مطمئنی داشته باشن. در نتیجه تحقیقی که ایمن باشه، نتیجه بده و ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشه، قابل حمایت دولته. سازمان‌های خصوصی هم از سرمایه‌گذاری تو این اکتشافات می‌ترسن، چون هنوز هیچ نقشه‌ای از گودال ماریانا وجود نداره که بدونن کاوشگران کجا دارن میرن. تمام وسایل نقلیه‌ای که به عمق ماریانا میرسن باید بتونن بدون نیاز به تعمیر ساعت‌ها کار کنن، در مقابل فشار و خورندگی دریا مقاوم باشن. به همین دلیل نه فقط کاوش عمیق‌ترین بخش اقیانوس، بلکه کلاً اعماق آبها یک تجارت علمی خیلی دشواره. فقط یک نمونه رو براتون مثال بزنم که ببینید چقدر ناشناخته‌های مهم و هیجان انگیزی روی زمین و گودال ماریانا وجود داره. در سال 2018 یانگ هاو که یک دانشجو بود به دنبال گرد و غبار کیهانی در رسوبات کف دریا و مخصوصاً گودال ماریانا بود. یانگ هاو با جستجوی عمیق‌ترین بخش اقیانوس امیدوار بود درباره منشأ حیات روی زمین و نقشی که مواد بین ستاره‌ای در این رابطه دارن اطلاعات بیشتری کسب کنه. یانگ هاو در حالی که با سوزن مغناطیسی مقداری رسوب از کف دریا برمی‌داشت با یک موجود عجیب روبرو شد. یک موجود پوستدار کوچیک که به سوزنش چسبید. این موجود اسمش رسیجلا بایلوکیولاریس بود که از دسته روزندارانه و یک پوستساز تکسلولی محسوب میشه. اما برخلاف بیشتر روزنداران که در ته اقیانوس پیدا میشن، این یکی مغناطیسی بود. این کشف جدید از گودال ماریانا نشون داد که چنین موجودی میتونه از مغناطیس تغذیه کنه و ازش برای جهتیابی و حرکت بر اساس میدانهای مغناطیسی زمین بهره ببره. با همین نمونه کوچیک تکسلولی، تیم تحقیقاتی یانگ هاو میتونن به تاریخچه عمق دریا و تاریخ تکاملی مغناطیس زمین و موجودات مغناطیسی برسن. حالا ببینید اگر اعماق دریاها یا حتی اعماق غارهای ناشناخته زمین بیشتر کاوش بشن، ما چه اطلاعاتی از زمین خودمون میتونیم به دست بیاریم؟ شاید دولت‌ها قصد ندارن کسی از اسرار زمین باخبر بشه. شما چی فکر میکنید؟ بدرود.
با ما همراه باشید.